بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية. ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق والدافع جيشات الأباطيل والدامغ سملات الأضاليل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد
صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولو سيما النور على النور في تخيار الدهجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاصم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرج الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أوعد نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهرا گذشت عمر گران گذشت عمر گران اما به هجران خداوندا ندیدم جوانی تی شد و پیری
تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی غرا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصه اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند منان به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. بحث ما در رابطه بین حمد و صلوات بود که در دعای ندبه بلا فاصله بعد از حمد پروردگار جمله صلوات رو مشاهده می کنید. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی. سلم تسلیما. چند تا بحث در باره صلوات باید مطرح کرد. بحث اول این که آیا بعد از حمد پروردگار به چیزی دیگه هم نیاز هست؟ وقتی انسان خدا رو حمد کرد و توجه به خدا پیدا کرد دیگه بعد از توجه به خدا چیزی دیگه لازم نداره، پس چرا بعدش صلوات؟ چرا؟ اینکه در قرآن شریف هم فرموده خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات میفرستند، مؤمنین شما هم صلوات بفرستید و سلامت کنید. این برای چیه؟ هفته گذشته عرض کردم که همون جور که بعض به صریح روایاتی که پیغمبر خدا فرموده است و شیعه و سنی از اون حضرت نقل کردن، خدای متعال همه مخلوقات را به توفیق ورود مقدس پیغمبر اکرم به اهل بیت اون حضرت خلق فرموده و اگر اونها نبودن خدا کسی رو خلق نمی کرد و اونها واسطه در خلقند. از این طرف هم هر کس بخواد عملش بالا برود باید پیغمبر و اهل بیت واسطه در بالا رفتن عمل او باشند. یعنی اگر بدون توجه به اونها و بدون اعتقاد به اونها عملی رو انجام بده، عمل بالا نخواهد رفت. اصل خلقتش با توجه به وجود اونها بوده، اصل خلقت من و شما با توجه به خلقت اونها بوده که اونها خلق شدن بعد به توفیق اونها ما رو خلق کردن. که عرض کردم نگید این حرف رو عقل باور نمی کنه. بنده اصلا یادم نیست که یک ماه قبل ناشتایی چی خوردم همشین روزی، تا چه برده بگی ببینم اول ما خلق الله دنیا چه وضعی داشته، خدا اول کیو خلق کرده، بعد چرا کی خلق کرده، بعد چرا ما رو خلق کرده. هیچی انسان نمیدونه. وقت بعد چجور عقل چیزی را که بهش عقل کامپیوتره، وقتی بهش دادید یه سری معلومات و محفوظات رو بالا البته درک میکنه، وقتی بهش ندادید درک نمیکنه. عقل همون اول خودش نمیتونه درک بکنه، باید بهش یه سری یه اصول و قواعدی عقل داره، بر مبنای اون اصول و قواعد اون چه بهش میدن میتونه درک بکنه، اگه بهش ندن درک نمیکنه. همین الان وقتی به عقل این معلومات رو بدن که در اول خلقت خدای متعال پیغمبر و اهل بیت رو خلق فرمودن که کامل ترین مخلوقاتن، بعد به توفیق اینها عده‌ای رو خلق کرده و اینها رو واسطه قرار داده، حالا دیگه عقل میفهمه. اما اگه هیچ چیز به عقل نگن، عقل چه میفهمه که قبل چه خبر بوده؟ عقل چه میفهمه؟ آقا محدوده عقل نیست که عقل بخواد درک بکنه. وقتی بهش معلومات اولیه رو دادن، عقل میتواند صحت و سقم اینها رو درک بکنه. اجمالا این مطلب همون توسلی است که ما شیعه بهش معتقدیم. و امروز شما که مکه مشرف میشید، مدینه مشرف میشید، این وهابی ها به شما اعتراض میکنن که چرا شما توسل میکنید به پیغمبر و اهل بیت پیغمبر. عمده حرفشون اینه، میگن آقا پیغمبر و اهل بیت پیغمبر از دنیا رفتن، کسی که از دنیا رفت دیگه مرده است، مرده به اندازه‌ای که عرض کردم اون خطیب وهابی چه جسارتی به خاطب الانبیا کرده بود، خدا دهنش رو خرد کنه، گفته بود عصایی که من دستم گرفتم از پیغمبر فایده‌اش بیشتره. جدی پیغمبر مرده از دنیا رفته، هیچ کاری از دستش بر نمیاد. خیلی خوب، هیچ کاری که از دستش بر نمیاد، از عصای من فایده‌اش کمتره. عصای من حداقل اینقدر استفاده داره که من بهش تکیه بدم نیفتم. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه، شما بفرمایید ببینیم آقای خطیب وهابی، این آیه قرآن که میفرماید که خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات میفرستن، شما همین کار رو بکنید، منظور این آیه زمان حیات پیغمبره یا منظور همیشه است؟ یعنی این آیه الان دیگه به درد نمیخوره، از قرآن من حذفش کرد؟ همین الان که این آیه دو دستور مرحمت کرده، یکی این که بر پیغمبر باید صلوات فرستاده، که باید به پیغمبر سلام عرض کرد، که الان عرض کردم تمام اهل سنت در نمازشون السلام علیک ایها النبی رو میگن، چه حنفی ها چه شافعی ها، نهایت بعضی واجب میدانن بعضی مستحب میدانن، ولی السلام علیک ایها النبی رو همه سنی ها تو نماز میگن. خب قرآن دستور داده که به پیغمبر سلام کنید. خب این آیه مربوط به زمان حیات پیغمبر است یا همیشه است؟ اگر بگید مال زمان حیات پیغمبره، دلیل تون چیه؟ کجای آیه گفته وقتی پیغمبر زنده بود برای سلام ها بفرستید، وقتی پیغمبر زنده بود به پیغمبر سلام عرض کنید؟ کجای آیه فرموده؟ آیه مطلقه، آیه قید زمانی نداره، آیه مربوط به یک زمان مشخصی نیست. آیه فرموده خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات بفرستند، یصلونه، یصلونه به اعتبار ما به تعبیر ما فعل مضارعه، یعنی دلالت بر استمرار میکنه، متصل على دوام. پیغمبر اکرم مشمول صلوات و رحمت پروردگار هست و مشمول صلوات ملائکه هم هست، که حالا میگم فرقشون چیه. صلوات خدا بشه معناست، ملائکه صلوات بفرستن بشه معناست، مؤمنین باید صلوات بفرستن بشه معناست. فرق اینها رو عرض خواهم کرد. همون جور که خدا و ملائکه بر پیغمبر صلوات میفرستن مطلقا، یعنی مربوط به زمان حیات پیغمبر فقط نیست، دستور به مؤمنین هم که ای مؤمنین شما هم همین کار رو بکنید، مربوط به زمان خاص. اگر کسی به قول شما مرده باشد و هیچ نفعی نداشته باشه، دیگه کسی که هیچ خاصیتی نداره، وقتی مرده است به قول شما هیچی درد نمی کنه، هیچی بهش نمیرسه، وقت من صلوات بر او بفرستم که چی بشه؟ اگر هم زنده است و صلوات من به او میرسه، خیلی خوب، ما همین گفتیم، ما میگیم پیغمبر زنده است، ما حرف خلافی نگفتیم. و اساسا اشتباه بزرگی که اینها کردن اینه که خیال میکنن مرگ به معنای نیستیه. خوب دقت کنید، مرگ به معنای نیستی نیست که از بین برود مخلوق. وقتی انسان از دنیا رفت معدوم نمیشه، از عالمی به عالم دیگه منتقل میشه. مگه قرآن صریحا نفرموده و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون؟ وقتی افراد میمیرن پشت سرشون یک برزخی هست تا قیامت. در این عالم برزخ طرف به خدا میگه رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فی ما ترکت کلا. این آیه قرآنه، این آیه قرآنه. یه وقتی شخصی از سوره مؤمنون بود که خوندم، وقتی شخصی از دنیا میره از کفار، اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما ترکت کلا انها کلمه هو قائلها و من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. وقتی که مرگ یکی از کفار فرا میرسه، چشم باز میکنه، عالم برزخ رو میبینه، عذاب رو میبینه، حساب رو میبینه، شلاق ها و تازیانه های ملائکه عذاب رو مشاهده میکنه، میگه خدایا برم گردون، قول میدم دیگه کار خوب بکنم، برم گردون به دنیا. این که الان میگه برم گردون به دنیا، زنده است یا مرده است؟ قرآن میگه مرده است. این چه مرده ایه؟ مرده ایست که یعنی نمیدونه نفس بکشه مثل من تو این دنیا، به اون عالم رفته، توی اون عالم زنده است و حیات داره. چیزی که هست اینه، آیا ارتباط بین ما و ارتباط بین اونها که در اون عالم هم برقرار میشود یا نه؟ یعنی من میتوانم با عالم برزخ ارتباط برقرار کنم یا نه؟ آچی رو قبول دارید؟ روایت قبول دارید یا آیه رو؟ اگر روایت قبول دارید، خود سنی ها نقل کردن که پیغمبر اکرم وقتی برگشتن در جنگ، عرض میکنم که بله احد بود، خطاب به شهدای بعد کردن یا بعد از جنگ احد خطاب به شهدای احد کردن. قرار پیغمبر هم زیارت کردن اهل قبور را، زیارت کردن اهل قبور را، یا السلام علی اهل لا اله الا الله من اهل لا اله الا الله یا اهل لا اله الا الله، اینا عبارت پیغمبر اکرم کنار بقی که پیغمبر به زیارت اهل قبور می آمدن و می خوندن و سلام به اهل قبور می کردن. وقتی پیغمبر سلام کردن به اهل قبور، یک کسی گفت که یا رسول الله انما دعوت اموات، اینا مردن، شما با مرده داری حرف میزنی؟ حضرت فرمود لستون بس مع منهم، شماها از اینها شنواتر نیستید که خیال کنید شما زنده هستید میشنوید اینا مردن نمیشنون. اینا میشه ولکنهم لا یجیبون، نمیتونن جواب بدن با این زبان گوشتی که زیر خاک دیگه پوسیده میشه، اما زندن روح که هیچ وقت نمیمیره، زنده است. یه بدن بهش میدن مناسب با عالم برزخ که این روح که تا الان به این بدن تعلق داشته از این بعد به اون بدن تعلق میگیره، بعد روح را که به اون بدن تعلق گرفته است اگر اهل عذاب است عذابش میکنن، اگر اهل نعمت است مشمول نعمت و رحمت خواهند شد. این حرف کفار است که قرآن نقل میکنه که اینا میگفتن وقتی انسان مرد دیگه کاملا از بین میره. کجای قرآن گفته و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم؟ آقا اینا پوسیده شده رفته تمام شد نیست و نابود شده، کی میخواد داره زنده بکنه؟ قیامت چی؟ اصلا وقتی آدم مرد دیگه از بین میرود. این که وقتی انسان مرد از بین میرود، طرز فکر کتان روزی که اصلا معاد ممکنن. پس بنابراین شما که میگید پیغمبر مرده است العیاذ بالله به این معنا که هیچ نفعی ندارد، بفرمایید ببینید این آیه مال کجاست؟ مال زمان دیگه حدیث بود که عرض کردم. اما آیه این آیه مال کجاست؟ مال چه زمانی؟ مال زمان حیات پیغمبره؟ کجای آیه بود وقتی پیغمبر زنده؟ پیغمبر مگه از دنیا نمیره؟ آقا قرآن فرموده انکه مگه تو انهم مگه جون، پیغمبرم از دنیا میره. خیلی خوب محرم نداریم، پیغمبر از دنیا میره، بحثم این است که بعد از اینکه از دنیا رفت پیغمبر چه حالتی داره. ما که منکر مرگ پیغمبر نیستیم، که ما که مثل عمر نیستیم که معتقد شد که پیغمبر نمرده. وقتی که پیغمبر از دنیا رفت، برای اینکه سقیفه تشکیل بشه، ابن عبدالحدی نوشته و خلیفه‌شون رو به ما سونن، ابوبکر از این طرف میدوید به طرف سقیفه، عمر از اون طرف میدوید تو خیابون، اشاره کردم به همه تمام، گفتش تمام، یه از این ور رفت، اونم از این ور رفت. وقتی رسیدن سقیفه، این داد میزد تو خیابون، عمر داد میزد که هر کس بگه پیغمبر از دنیا رفته با این شلاق پدرش رو در میارم. وقتی که ابوبکر رو به خلافت نشوندن و کار تمام شد، عمر گفت حالا اگه میخوا بگه بگه. نه، ما مثل اون نیستیم که بگیم پیغمبر از دنیا نرفته. ما مثل واقعیه هم نیستیم که گفتن موسی بن جعفر از دنیا نرفته، امام رضا دروغ، استغفرالله، امام رضا دروغ میگه، میگه با ما از دنیا رفته، با پولها رو به جیب بزنه. لا حول ولا قوت الا بالله، لا حول ولا قوت الا بالله. نه، ما مثل اونها نیستیم، ما مثل افرادی نیستیم که برای تبرئه بنی امیه گفتن حسین ابن علی مثل عیسی ابن مریم عرضت به آسمان بالا رفت و اونی را که در کربلا کشتن یک کسی بود شبیه حسین ابن علی، که امام صادق لعن کرد به این جماعت و فرمود خدا لعنت کند کسانی را که برای تبرئه بنی امیه گفتن حسین ابن علی شهید نشده است و به آسمان بالا رفته است، به خدا جدم حسین رو شهید کرده. ما مثل اونها نیستیم. نه، پیغمبر از دنیا رفت در 28 ماه صفر، پیغمبر از دنیا رفت در مدینه منوره، هم پیغمبر رو به خواب سپردن، همه رو قبول داریم. بحث چیزی دیگه است، بحث اینه که وقتی از دنیا رفت پیغمبر در چه حالتیه. بحث اینه که پیغمبر از دنیا نمیرود که بعد شما میگید که آقا پس اگر پیغمبر از دنیا بره وقت بعد چجوری میخواد باش حرف بزنید؟ شما میگید که پیغمبر از دنیا نه، هنوز زنده است پیغمبر، هنوز زنده است، نه زندگی مثل من و شما که نفس بکشه، اونم روی این کره خاکی. پیغمبر از دنیا رفته، بدن مبارکش هم توی زمین دفن کرد. یه قدر دقت از بحث خسته نشید. یه آیه داره قرآن شریف، انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء، پیغمبر تو نمیتوانی به مرده ها مطلبی بشنوانی و هرچی بگی به گوش مرده ها نخواهد رفت. قرآن صریحا به پیغمبر میگه شما نمیتونی آقا صدا رو به گوش مرده ها برسونی. یا معناشیه و ما انت به مسمع من فی القبور، پیغمبر شما اصلا نمیتوانی صدادو به گوش اهل قبور برسونی. این دیگه صریح قرآنه که جواب امام رضا علیه السلام فرمود خدا لعنت کنه کسی را که یه آیه رو میخونه نه قبلش رو میگه و نه بعدش رو. بعدش هم بخون آقا، چیکار بعدش داری؟ خب مطلب بعد آیه حل میشه، بعد بعدش بخون شما. شنواندن گاهی به معنای رساندن صداست به گوش کسی. الان بنده دارم صدای خودم را به گوش شما هم میرسونم. یه وقت میخوان به پیغمبر اکرم بگن شما نمیتونید صدات رو به گوش مرده ها برسونید، اگر این بود بعد در حقشون بود. بعد چه بگو؟ این انت الا نذیر. پیغمبر تو فقط یک نذیر هستی، یک ترساننده هستی، شما بگو فقط اینا رو بترسون. میخواد حرف به گوش اینا بره، میخواد نره. یعنی چه؟ پیغمبر با کیا حرف میزنه؟ چه میخواد اونها رو بترسانه. بعد یه عده‌ای از اینها قبول میکنن، یه عده‌ای قبول نمیکنن. اونایی رو که قبول نمیکنن قرآن تعبیر فرموده به موتا، یعنی مردگان. مرده دو جوره، یکی مرده قلبی که میگن مرده دل، دل مرده، یکی هم مرده که زیر خاک دفنش کردن، به هر دو میگن مرده. کتابیست به نام مفردات، مال راغب اصفهانی، سنیست، راغب اصفهانی سنیست، و کتاب مفردات او از معتبرترین کتابهایی است که در لغتهای قرآن نوشته شده. فقط لغات قرآن را معنی کرده. در معنای موت تعبیر میکنه به این که موت اصلا در لغت به چند معنا آمده. به کسی که دلش برده باشه هم میگن میت، ولی میت القلبه، یعنی دلش مرده است. این که میفرماید تو فقط نذیر هستی پیغمبر، شما بگو، شما فقط پیغمبری، شما حرفتو بزن. اینا فهمیدن نفهمیدن به درکه بفهمن. پس معلوم میشه که این مرده ها مراد مرده هایی هستند که رو زمین دارن راه میرن و پیغمبر برای اونها داره احکامو بیان میکنه. نه، یه عده‌ای که قبول میکنن هدایت میشن، یه عده‌ای که قبول نشدن مرده دلن و گوش اینها بدهکار حرفهای پیغمبر نیست. پیغمبر که نرفتن تو قبرستان بگن آی مرده ها قیامتی هست، آی مرده ها بهشتی هست، آی مرده ها جهنمی هست، وقت بعد آیه بیاد که ما انت به مسمعین من فی القبور. پیغمبر چرا وقت خودتو میگیری؟ چرا به قبرستان رفتی و سراغ مرده ها رو میگیری؟ و چرا با مرده ها و اهل قبور حرف میزنی؟ پیغمبر که همچیکاری نکرده که. پیغمبر تو خیابون برای زنده ها، برای کسانی که نفس میکشیدن حرف میزد، این آیه نازل شد. پیغمبر شما هر چی هم زحمت بکشی یه عده‌ای واقعا هدایت بشون نیستن. مگه ابو جهل نبود که قصهشو بارها عرض کردم؟ درخت و پیغمبر حرکت داد، ریز ریز کرد، برگاش ریخ مثل اول شد، برگشت که ریش ها رفت و زمین. آخر سر ابو جهل به پیغمبر گفت واقعا عجب جادوگر. درسته؟ یه عده اینجوری هست که خدای متعال به پیغمبر میفرماید انک لا تهدی من احباب ولکن الله یهدی من یشا. شما هر کیو دوست داشته باشی نمیتونه هدایت کنی، هدایت به دست خداست. شما فقط نذیر هستی، شما فقط انذار کن مردم از عذاب الهی بترسان، باقی چیه با خود خداست. یه عده ای مردن، من فی القبورن، یعنی مردن. چه جور مرده ای؟ مرده ای که نفس نمیکشن. اگر نفس نکشن که پیغمبر برای اونها انذار نمیکنه، اگر نفس نکشن که پیغمبر برای اونها تبلیغ احکام نمیکنه. نه، زندن که پیغمبر برای اونها ابلاغ میکنه، تبلیغ میکنه، انذار میکنه، تبشیر میکنه. بعد که پیغمبر به اونها گفت، یه عدهشون حرف به گوش اینا نمیره، حالیشون نمیشه، قرآن فرمود مردن. امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه هم درباره عالمی که به علمش عمل نمیکنه تعبیر فرموده میت الاحیا، یعنی مرده‌ای که بین زنده ها داره راه میره. اینم در نهج البلاغه است. اصلا تعبیر به مرده نسبت به کسانی که از نظر هدایت محروم هستن و گمراهن و حرف حالشون نمیشود، مرده یعنی بی حرکت، یعنی این آدم گمراه، حاضر هم نیست حرکت بکند به سوی هدایت. این جور تعبیر، تعبیر به مرده از این جور افراد خیلی شایعه، خیلی معموله، هم در لغت عرب، هم در قرآن شریف و هم در افرادی که هم در لسان پیغمبر اکرم و هم در لسان احادیث و روایات. از جمله این شعری است که مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه اول دیوان حضرت: الناس من جهت تمثال اکفاء، ابوهم آدم و الام حواء، لا فضل الا لأهل العلم انهمو على الهدى لمن استهدى ادلاه، فقیمة المرد ما قد کان یحسنه و الجاهلون لأهل العلم اعداؤه. همین جور حضرت میفهمون تو میجا میرسن، فقم به علم ولا نبغی له بدلا فالناس موتا و اهل العلم احیاهو. برو تحصیل علم کن، هیچ چیز جای علمو نمیگیره. نگو من پول دارم تو جامعه قرب و قیمت دارم دیگه علم میخوام چیکار، نگو من مقام دارم شهرت دارم دیگه علم میخوام چیکار، هیچ چیز جای علمو نمیگیره. برو تحصیل علم کن، فقم به علم ولا نبغی له بدلا. تحصیل علم کن که هیچ چیز جای علمو نمیگیره. چرا؟ چون این فناس و موتا و اهل العلم احیاء، چون مردم همه مردن، فقط اونایی که اهل دانشن، اونایی که اهل علمن، فقط اونان که زنده. علم حیات قلبه، علم حیات انسانیته. اگر کسی از علم حقیقی که علم خداشناسی و علم معرفت و علم هدایت باشه محروم باشه، مرده است. پس اینکه خدا به پیغمبر میفرماید تو نمیتونی به گوش اینها برسانی، یعنی تو نمیتونی اینها رو هدایت کنی، شما فقط به دلیل بعد آیه ان انت الا نذیر، شما فقط نذیر هستی. و ما انت به هادل عمی، پیغمبر کلمه هادی، و ما انت به هادل عمی عن ضلالتهم، پیغمبر شما نمیتوانی کورها را هدایت کنی. یعنی چه؟ یعنی کسی که کور باطنه. آقا هدایت که آدم یعنی چی؟ آدم کور را نمیدونه پیغمبر، یعنی پیغمبر نمیدونه دست یه کور رو بگیره از اول مدینه ببره به آخر مدینه. این معنی آیه است؟ این معنی آیه نیست. و چقدر عرض میکنم دور از قرآنن کسانی که فقط به ترجمه ظاهری آیه اکتفا میکنن و خیال میکنن قرآن فهمیدن. بابا ما انت به حادل اون معناش اینه که پیغمبر نمیتونه کورها را هدایت کنه، یعنی به مقصد برسونه، یا نمیتونه به کورها آدرس بده. چون هدایت میگن دو قسمه، یا آدم راهنمایی میکنه، ارائه طریق میکنه، یا آدم نه دست طرفو میگیره به مقصد میرسونه. یه وقت شما برده حرم است رضا از کدوم طرفه، میگه از این ور برید به اون خیابون، از اون ور به اون خیابون، اینجا تا به حرم برسید. اینو میگن راهنمایی. یه وقت نه شما دست طرفو میگیرید میبرید دم حرم، اینو میگن ایثار الی المطلوب، یعنی رسوندن به مقصد. هر دو رو میگه هدایت. خب پیغمبر نمیتواند کورها را هدایت کند، یعنی نمیتونه به کورها پیغمبر آدرس بده؟ این معنی آیه است؟ یا نمیتونه پیغمبر کورها را به مقصد برسونه؟ این معنی آیه است؟ میگی نه اونجا منظور افراد کورباطنه. میگی خب اینجا منظور افراد مرده دله، نمیتوانی صدا را به افراد مرده و در قبر برسانی، یعنی افرادی مرده دلن. تو فقط نذیر هستی، تو فقط ترساننده هستی، تو فقط احکام الهی را تبلیغ بکن، باقیش با خودمون. این معنی آیه است، ربطی به بحث ما نداره که بس کسی که از دنیا رفت دیگه هیچ رقم ارتباط بود، فقط ارتباط از این وریه، یعنی من حرف میزنم او جواب به من نمیده، یعنی من صدای اون رو میشنوم. و الا صریح روایت سنیام نقل کردن که وقتی حاجت داشتیم برین سر قبر پدر مادراتون فاتحه بخونید، هفتو انا انزلناه بخونید. روایت داره اگر کسی پدر یا مادرش یا هر دو در قبرستانی دفن باشند و برود در اون قبرستان برای همه اهل اون قبرستان و همه اموازی که اونجا هستن یه دونه آیت الکرسی بخونه، پدر و مادر او به اهل اون قبرستان افتخار میکنن که این بچه ما بود دیگه، همچه خیلی به شما رسون. کاملا متوجهن. فقط چیزی که هست اونا نمیتونن با شما حرف بزنن، همین اونم که اجازه ندارن. و سلام عالم که به هم نخورده آقا، فقط نمیتونن به شما جواب بدن که صداشو به شما برسه، اما صدای شما کاملا میرسه. و صریح روایت سنیام نقل کردن که آقا وقتی خیلی گرفتار بودید برید سر قبر پدر مادر، اونجا فاتحه بخونید و دعا کنید، خدایا به حق نازم پدرم، به حق مادرم، به حق فاتحه براش خوندم، دعا کنید، از خدا بخواهید. بالاخره پدر وقتی بفهمه که بچه‌ش گرفتاره، او در عالم قبر براش دعا میکنه. روایت داره وای به حال کسی که پدر و مادر بعد از مردن آب بش کنن، یعنی پدر تا زنده بوده از پسر راضی بوده، از دنیا رفته دو سال بعد از فوتش تو عالم برزخ بچهشو آب میکنه. یعنی چه؟ یعنی بچه کاملا پدر رو فراموش کرده، مشغول زندگی خودش شده، نه فاتحه‌ای، نه سر قبر رفتنی، نه عرضش بر خدمت خیراتی، نه یک صدقه برای پدر، هیچی، نه دعایی نه استغفاری، هیچ کاری برای پدر انجام نمیده. پدر وقتی از طرف بچهش خیراتی به او نمیرسه آق میکنه فرزند. کی میگه ارتباط ما با انباز قطعه؟ تازه این همه انبازن، معمول انباز تا چه رسد به ختم انبیاء محمد مصطفی. که ایشون اولین مخلوق و بالاترین مخلوق و شریفترین مخلوقه. و بعدم قرآن شریف ها رو ممکنه شما بگید ما روایت قبول نداریم. بسیار اولا اگر روایت قبول نداشته باشی نماز نباید بخونی. چرا؟ چون نماز صبح دو رکعته تو قرآن نیست، تو روایاته. تو قرآن هست، من و شما نمیتونیم از قرآن استخراج بکنیم. تو قرآن فقط داره عقیم و صلاح نماز بخونی. چند رکعت؟ هیچ جای قرآن نداره. اگر بگی ما روایت قبول نداریم اصلا نماز نباید بخونی، چون هر روز باید معطل بمونی که نماز شر نکته. اگر بگی نه ما این دسته روایت قبول داریم، اونا رو قبول نداریم، تو اشتباه می‌کنی. اشتباه می‌کنی. به چه حساب شما یه دسته از روایت قبول ندارید؟ یه دسته آقا ما روایات رو که مخالف با قرآن باشه قبول نداریم. حالا مثلا قرآن رو معنا کن. شما قرآن رو نمی‌تونی معنی کنی. شما خیال می‌کنی ما انده به مسمعین من فی القبور، یعنی صدا به گوش افراد از مرده تو قبر نمی‌تونی برسونی. می پیغمبر رفته کنار قبر و شده گفته آی مرده ها بشنوید، قیامتی هست. بعد آیه نازل شده است که ای پیغمبر این کار چی می‌کنی آقا جان؟ اینا نمی‌فهمن پیغمبر هم چیکار کرده. آدم عاقل هم چیکار می‌کنه؟ پیغمبر نذیره، یعنی منذره، یعنی ترساننده است از عذاب الهی. مردم گفته یه عده‌ای گوش اونها به دهکار حرفای پیغمبر نبوده. آیا آمده که شما فقط نذیر هست جوش نزن آقا جان، شما فقط نذیر هستی، شما فقط ترساننده کار تو بکن. اینا هدایت شدن شدن نشدن. تازه اگرم بر فرد در این زمینه ها آگر قبول نداشته باشی، آیه صلوات رو هیچ کار نمیتونی بکنی. خدا و ملائکه متصل یصلون، نه صلوا یا نه صلوا، صلوات فرستادن یه مرتبه در زمان حیات پیغمبر تمام شد، نه یصلون، متصل صلوات میفرستن. درسته خدا و ملائکه متصل بر پیغمبر صلوات میفرستن، نه در زمان حیات داره نه بعد از زمان حیات، مطلق مال همیشه است. تا پیغمبر پیغمبره و تا پیغمبر هست صلوات خدا و ملائکه هم باقی. آی مسلمان شما هم همین کارو بکنید، اینم زمان نداره. پس اعتقاد ما در باره توسل اینه که خدای متعال شخصیت های برجسته ای را بین خودش و ما واسطه قرار داده است. معرفت به اونها، محبت به اونها، توجه به اونها، قبول کردن ولایت اونها شرط قبولی اعمال. یه هفته قبل اشاره به بعد از قسمت هاش کرد. این مطلب اول. پس در رابطه بین حمد و صلوات یک مسئله خیلی مهم هست، اونم اثبات شرعیت توسل که ما شیعه بهش معتقدیم. و اینقدر وهابی ها به ما اعتراض میکنن چرا شما توسل میکنیم به افرادی که از دنیا رفتن؟ خورد از دنیا رفتن بیچاره، اونها از دنیا نرفتن. من یه وقت به یک از اینها گفتم که این معجزاتی که امام رضا علیه السلام در حرم مطهرشون انجام میدن قبول داری یا نه؟ گفت بله، شاگرد خودمم یه مشکلی براش پیش اومده بود، رفته بود و حالتو گرفته بود. گفتم خب چی میگی؟ گفت نه، امام رضا حاجت نمیده، امام رضا دعا میکنه که این حاجتش برآورده بشه. خیلی خوب دعا میکنه. پس امام رضا زنده است دیگه. پس امام رضا زنده است که دعا میکنه. بعدم ما رو میبینه. امام رضا تا زنده نباشه و تا منو نبینه و تا از حاجت من خبر نداشته باشه و تا صدای منو نشنوه که نمیتونه دعا کنه که خدا حاجتش رو بده. که اگرم بگی نه همش دروغه، کار نداره. بیا با هم میگیم حرام. همون رو وای میسیم. کاری نداره، هر چی تو اتفاق افتاده همش دروغه. بریم اونجا از شن و سوال میکنیم آقا شما نوردید چی؟ من سرطان دارم. شما چه؟ آقا جون من فلجم. شما چه؟ آقا جون این کوره، اون یکی چی، اون یکی چی، یکی یکی. برید هم اونجا و از امام رضا خواهیم خواست، خواهیم خواست یا ابر حسن شما واقعا اگر عرض بکنم میشتوی صدای ما رو و زنده هستی اونجور که ما معتقدیم، به این آقام نشون بده. نه آقا کار نداره. اگر کسی بگه که امام رضا مرده است هیچ نمیفهمه، عیاذ بالله. دست رو بگیرید ببرید حرم، بگید امام رضا مرده است. بگید خب من اگه با مرده حرف بزنم که اون نمیفهمه که. بگید نه، بگید تازه اگرم بفهمه شما بگید اصلا توجه به غیر خدا نباید، کبیشه شرک. درسته؟ بسیار خوب. حالا من بخوام از امام رضا یه چیزی بخوام، چون این کار باطله تو نباید بترسی، اصلا نباید ناراحت باشی، چون اثر نمیکنه. من از امام رضا درباره شما میخوام یه چیزی بخوام. خدایا
کار نداره همونجا. آقای امام رضا من معتقدم شما زنده ای، آقا قبول نداره. این کارو بکنید. هر کس گفت امام رضا نمیشنوه، امام رضا مرده و توجه به امام رضا شرکه، بگید خیلی خوب شرکه دیگه. شما 5 دقیقه به من حرام کار دارم. ببینید حرام. بگید امام رضا مرده است، هیچ نمیفهمه. خیلی امام رضا من میگم شما زنده ای، همه چی میفهمی. این آقا قبول نداره. من از شما تقاضا میکنم عزیزترین بچه رو ازش بگیر. ببین کی دلش میلرزه یا نه. رزقش هم قبض کن، کار نداره. از خدا نخواستم، از امام رضا خواستم. کار نداره. شما میگید امام رضا مرده است. بچه‌رو میترسی آقا جون؟ ای چه نفرین میکنی همین کارو کرده بیا بعد دیگه. چه نفرین میکنی؟ شما که میگی اثر نمیکنه. تا قصه وجه الله و اسکن آمد جلو امام رضا فروش هنی؟
بله؟
توجه به غیر خدا به نحو استقلال نباید کرد. احترام به غیر خدا به نحو استقلال نباید گذاشت که او رو ما یک موجودی بدانیم مستقل در مقابل خدا. اما اگر به عنوان اینکه او محبوب خداست، خدا او رو دوست داره، ما هم دوستش داشته باشیم، به اعتبار اینکه خدا فرموده است برید در خانه او ما رفته باشیم، دیگه اشکال نداره. که کجا گفته؟ بگیم آقا خوب دقت کنید، اگر از غیر خدا چیز خواستن شرک باشه، از هر کسی غیر خدا آدم چیز بخواد شرک دیگه، فرق نمی‌کنه. درسته؟ الان بنده از قرآن یک آدرس داده به شما که خدا خودش گفته برین از غیر من چیز بخواید. چیکار می‌کنه؟ خدا که دستور شرک نمیده که آقا. کجای قرآن گفته آقا؟ این آیه رو خوندید که حضرت عیسی علیه السلام می‌فرمود و احی الموتا به اذن ربی، من مرده ها رو زنده می‌کنم به اذن پروردگارم. نفرمود من دعا می‌کنم خدا مرده ها رو زنده می‌کنه. اینا رو یاد بگیرید. یه وقت حضرت عیسی فهمون که خب هر کس میخواد مرده زنده کنم براش، بیاد من دعا میکنم خدا زنده کنم. اما قرآن یه نفهموده، قرآن فهموده و احی الموتا به اذن ربی، من که عیسی ابن مریمم مرده زنده میکنم به اذن خدا. این درست یا غلطه؟ بله آقا، این آیه قرآن دیگه. خب حالا اگر بنده برم پیش حضرت عیسی در زمان حیاتش، در زمان حیاتش برم پیش حضرت عیسی بگم که آقای عیسی ابن مریم لطفاً این مرده را زنده کنید به اذن خدا، اشکال داره؟ یا باید بگم شما دعا کنید که خدا این مرده را زنده کنه. با چی بگم؟ او آخه نگفته بود که من دعا میکنم، که گفته بود من زنده میکنم، ولی خدا این اجازه رو به من داده. به شما آقا 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 نداده این اجازه رو. خدا به حضرت عیسی این اجازه رو داده که مرده زنده کنه، ولی به دیگران اجازه نداده. این امتیاز اگه دعا باشه که دعا برای همه جایزه، دعا برای همه آزاده. امتیازی که عیسی داره از روی اذنه. عیسی اذن دارد که به مرده بگه زنده شو، زنده شود. ما و شما اذن نداریم به دلیل اینکه میگیم زنده نمیشه. پس اگر از غیر خدا چیز خواستن جایز نباشد، نه از عیسی میشه و چیزی خواست و نه از دیگران. اما صریح قرآنه که عیسی میگه من مرده زنده میکنم، به مردمم رفتن و از حضرت عیسی خواستن که این مرده رو زنده کن، زنده کرد. هیچ کس نگفت که آبه دعا کن، چون اون نگفت بود که من دعا میکنم، که گفت بود من زنده میکنم. وقتی ادعا کرد مردمم برای اینکه بهش ثابت کنن که شما نمیتوانی آمدن میگه خب اگه راست بگی زنده کن. اصلا بس دعا نمومد که بعد بگه آه اگه راست بگی بس دعا کن تا زنده بشه. او ادعا که من زنده میکنم، مخالفینش هم اومدن گفتن اگه راست میگی بس بیاد عرضت که زندش کن. خب اونم گفت قم باذن ربی قم باذن الله مرده از خواب بلند. پس وقتی فهمیدیم از غیر خدا چیز خواستن در صورتی جایز نیست که اون شخص از طلب خدا اذن نداشته باشه، خدا چنین قدرتی بهش نداده باشه، یا نتیجش اینه که پس بنابراین اگر یه وقتی کسی از طلب خدا اذن داشت از اون چیز خواستن اشکالی نداره. خب ما درباره ائمه‌مون اعتقادمون اینه که خدای متعال به اینها مقاماتی داده است که میتونن این کارها را به اذن خدا انجام بدن. خدا وکیلی شفا دادن کور سخت‌تر از یا زنده کردن مرده. بله بابا، حضرت عیسی مرده را زنده میکرد. اگر ما بگیم امام رضا، همه خود امام رضا آمیدهد به اذن خدا، همون جور که عیسی مرده زنده میکند به اذن خدا، دعای خودش محفوظ، دعای یک مقامش برای همه اولیاء خدا خوبا و صالحا همه دعا میکنن، دعاشون میگیره. اذن بیار آقا، اونی که مقام اذن دارد مثل عیسی به اذن ربی مرده زنده میکنه، اونو برده بیار. لذا هم ما معتقدیم که اینها واسطه هستن، از طرف خدا قدرت دارن انجام بدن. یا وجیهن عند الله اشفع لنا عند الله، همه کارها به دست خداست. این خدایی که همه کارها به دست اوست قدرت داده به عیسی که مرده زنده کن به اذن من، قدرت داده به حضرت رضا به ائمه خدا که این کارو بکن. منافاتی نداره؟ این منافاتی نداره؟ نه حضرت رضا مرده چیز نمیفهمه، خیلی خوب کار نداره نمیفهمه، بریم حرم ما به امام رضای مرده میگیم رزق شما رو قطع کنه، کار نداره، به شرط ته دل درزه، مشکل نداره. یک معجزه رو انکار بکنی، دو تا رو انکار بکنی، سه تا رو انکار بکنی، ده تا رو انکار بکنی. آقا کتاب کرامات رضویه چند جلده که با آدرس اینا رو جمع آوری کرده، یکی یکی دار نوشته که حضرت رضا در فلان سال رسده به کی یکی محبتی فرمودن. از نگه کشی که مستان احضر سوال بکنی گاهی دوی رسده شبه. یک از دوستان من که کشی که آستان است میگفت که دیشب جاتون خالی بود حرم مطهر، چه خبر؟ گفت برای قوقایی بود، ولوله‌ای بود، حرم آرام بود، یک مرتبه آقا سکی بلند شد، از همه بیشتر خدام حال پیدا کرده بودن. چه خبر شد؟ گفت یک بچه دهاتی 7 ساله کثیف قیافش یک جوری. گفت بندای خدا وضع مالیشون چجور؟ لباس ها مندرس، صورت چرکی، و این بچه نمیدونم یادم نیست کور بود چی بود. گفت ساعت 2 شب بود، پدرش مادرش نامدونن گریه زد که یک مرتبه آقا این بچه بلند شد سالم. نمیدونی آقا چه قوقایی شد، چه ولوله‌ای شد، چه وضعی شد. یکیش دروغه، دوتاش دروغه، صدتاش دروغه، هزارتاش دروغه. مگه چند سال این حرم نورانی ارزش بعد اینجا سر پا شده که بین جبل طوس روضتون من ریاض الجنه، باقی از باغهای بهشت که هر کس بیاد اینجا نور میگیره، قلبش صفا پیدا میکنه. میان مردم از راه دور و نزدیک حاجتشون رو میگیرن و میرن. کدومش میتونی انکار بکنی؟ کدومش میتونی انکار بکنی؟ پس امام رضا یا بگو اصلا دروغه، خب بیا جواب حرفا بده. اینا همش کلکه، اینا همش ساختگیه، اینا همش نقشه است، اینا همش نقشه است که یه افراد بیان خودشون رو به کوری بزنن. عرضم از که بله بله، یه وقتی توی بغداد یه عده سنی‌ها جمع شدن که عجب این شیعه میره بشه مصطفی جعفر حاجت میگیرن، چرا ما بشه ابو حنیفه نمیریم؟ قبر ابو حنیفه هم تو بغداده. یک اصفهانی خوش سلیقه‌ای هم عرضم از که اصفهان مرکز کاشی‌سازی و کاشی‌کاری حرفاس، گفتن کاشی و اینا درست کاشی معرخ که دور تا دور سردر سوره یاسین هم بنویسیم. اینم چنان سوره یاسین نوشته که درست رو سردر این آیه نوشته هاذی جهنم الذی کنتم توعدون، جهنمی که به شما گفتن همینجاست، بالای سردر در آورده همین آیه رو تشک در آورده. اینو میگن آدم خوش بیخود نیست که میگن اسمانی زرنگن، بالای سردر هاذی جهنم الذی کنتم توعدون. اینا جمع شدن که ای عجب، اینا هی میرن پیش مصطفی جعفر هم حاجت میگیرن، چرا ما پیش ابو حنیفه نمیریم؟ بابا ابو حنیفه کیه؟ مگه میتونه حاجت بده ابو حنیفه؟ خب حالا بالاخره برای هم جلوی عظمت که حرفای شیعه رو بگیریم و اینا یه هم مسئله میزنن، یه کار باید چیکار بکنیم؟ یک نفر پیدا کردم به این گفتن شما بیا مثلا 40 روز 50 روز چقدر 6 ماه چقدر خلاص تو چش بسر آورو که همه بگن این بنده خدا کور شده، چشماتو باز نکنی آبرو میره، هیچی فقط چشمات آبرو. خوب که اینجوری 6 ماه دیگه همه گفتن آخ بیچاره بنده خدا کور شده، یقین کردن همه گی کور شدی، بعد میبریم یک شب دخیلت میبندیم عرضم به حرم مشیز ابو حنیفه، فردا صبح چشماتو باز کن و بیا بیرون. بابا ولمون کن، ما نونمون نیست، آبمون نیست، شفا گرفتن ابو حنیفه مون چیه؟ نه پول بدیدی این قبرا بیچاره بدبخت، ای بد پدر این پول لعنت چیکار میکنه، وای 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 وای. پول بدیدیم دلش سوز شد. آقا گفتم پول بدیدیم دلش سوز شد. آخونده سنی مولوی های سنی بنده خدا رو اغوا کرد، اینم قبول کرد و یه چند ماهی چشم بسته ایران به جوجی رو رفت و هر دو دست میگرفت عزیز من برده او بعدی من برده ایران. یه چند وقتی گذشت و گفت ای بنده خدا فلان دست کور شده، چطور شد کور شد؟ بعد از چند ماه یک شبیه حال که همه این مردم هم فهمیدن با حاکم بغداد هم گفتن دو هیچ، فردا صبح بردنش عرض بد شب بردنش تو حرم ابو حنیفه، صبح آمدن بیارنش بیرون. صبح که آمدن چشمات باز کن دید کوره کوره کور شده. بعد پدرتون لعنت بابا به خدا ایالناس من چشم داشتم یا خونه سنی گولم زدن بازیم بدن گفتن پول بهت میدیم میخ بگم این شیعه هایی قد نگم موندن به جعفر شفا میده ببینیم هر وقت هم ای بد پدر تو لرن چشما هم برای قصد که بگیرم. حاکم بغدادم سنی آخونده سنی رو وادار کرد تا آخر زندگی خرج اینو باید بدید. این چشم داشت میدم کار میکرد الان کور شده. آخونده سنی رو وادار کرد که شما باید خرج این بابا رو تا آخر عمرش بدید. کشتی سوار بودن اتفاقا کشتی همینجوری هر چقدر که متلاطم بود دریا و نزدیک بود غرق بشه. خلاصه این سنی گفت یا بابا خبری نشد، یا عمر خبری نشد، یا عثمان خبری نشد. یک شیعه هم بود یک مرتبه گفت یا موسی بن جعفر، یک توسل کرد و آرام تو کشتی. یک مرتبه سنی گفت بر پدر شما شیعه لعنت. گفت برای چی؟ گفت هرچی امام خوبه نورانی هنرمنده از دستشون کار بر بیاز بردیم برای خودتون، هرچی امام پیده پفتله کفتاره نافهمه دبنگه پیزوریه لنگه عوضیه دادیم به ما. خب یک امام عزیز خوبه هم بدیم به ما. خب آقا چرا همه رو شما برداشتیم؟ این که ما معتقدیم به اممون جهدش این است که اونها اولیاء پروردگارن، چون بهترن همه بندگی کردن خدا بهشون مقامی بر همه فرمودن که به دیگران نداده. اینا که منافعت نداده تو قرآن خدای متعال بعض از بندگانش رو مثل عیسی معرفی کرده که بهشون مقام ها اناگت کرده است. پس بنابراین عرض میکنم که حمد و صلوات دوتا بغل همدیگه برای اینه که برای شروع در هر کار و برای این که چون رواقت خیلی داریم، خیلی اینو یاد بگیرید، رواقت خیلی داریم که هر وقت حاجت مهمی داشتید فوری دعا نکنید، اول خدا رو حمد کنید بعد هم صلوات بفرستید بعد دعا کنید. حمد و صلوات بغل هم ضامن استجابت دعاست. دعای ندبه هم چون دعا برای فرج میخواد بشه، بله اللهم انت کشاف الکرب والبلوا و الیک استعدی فعندک العدوا، قرار دعا برای فرج بکنیم، مهمترین دعاست دیگه. اول حمد خدا بعد هم صلوات بر پیغمبر و اهل بیت، اینا ضامن اجلاست. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه فرمود هر وقت کاری داشتین اول صلوات بفرستید بعد دعا کنید، که خدا کریم تر از آن است که دو مطلب از او خواسته بشه، یکی که مستجاب بکنه یکی که مستجاب نکنه، و صلوات رو حتما مستجاب خواهد کرد. امام صادق علیه السلام هم فرمود هر وقت خواستین چیزی از خدا بخواید حاجت را بین دو صلوات قرار بدید، اول صلوات آخر صلوات وسط دعا، تا اینکه خدای متعال دعاتون رو مستجاب کنه، چون خدا کریم تر از آن است که دو طرف را مستجاب کنه و ما بین را مستجاب نکنه. این همه تأکید برای این جهته که آقا خلاصه توجه به پروردگار بدون توجه به کسانی که خدا فرموده است به اونها توجه کنید اثر نداره. اینم یک بحث راجع به ارتباط بین حمد و صلوات که عرض کردم شرعیت توسل رو ثابت میکنه. مطالب بعدی هم انشاءالله در جلسات بعدی اگر عمری بود و اگر زنده بودیم انشاءالله تا حاجت خواستن از ائمه صلوات الله علیه اجمعین عالی ترین لذت زندگی شیعه است. یعنی وقتی گرفتار میشه آدم و میره پیش امام رضا علیه السلام گردن کج میکنه 6 ماه 7 ماه 1 سال شب روز کبوتر حرم میشه، بعد که حاجتشو گرفت قبطه میخوره به اون یک سالی که گذشت، میگه عجب چون حاجتش که گرفت کم تا میره حرم، وقتی میره حرم میگه او حالو نداره دیگه، او توجه نداره دیگه، او روحیه رو دیگه نداره، مشکل دیگه به قول معروف دیگه کارش تموم شده دیگه و کارش درست شده دیگه. وقت بعد دیگه راستی او یک سال درست ما گرفتار بودیم ولی عجب حالی داشتیم، ما عجب شوری داشتیم، ما عجب عشقی. اون وقت آدم معنی این رواقت رو میفهمه که وقتی خدا بنده ای رو دوست داره، بنده وقتی گرفتار شد اومد در خونه خدا گفت یا الله، خدا به ملائکه خطاب میکنه یه قدری مهلتش بدید فعلا کارشو ران اندازید بگذارید یه قدری صداشو بشنوم که من دوست دارم بنده مؤمنم در خانه من به راز و نیاز بپردازد، بذارید حرف بزنه. خوشا به حال کسی که خدا به ملائکه خطاب کنه بذارید حرف بزنه. دعای جوشن خوندی؟ یک از اسمهای خدا اینه، یا نعم الحبیب، خدا بهترین دوست، اینقدر خوب با آدم دوستی میکنه، اینقدر وفاداره. شما یه روزی یه بندگی کردی راستی خالص، خدا فراموش نکرده.
امروز گرفتاری، خدا به قدر دوست داره رو حساب سابقه قبلی، شما میگی یا الله، میگی ها حالا اومد صبر کنید مهلتش بدید. بعضی از بنده ها هستن که تا میگن یا الله میخواد دجه بزنه، خدا میفرماید زود بهش حاجتشو بدید، نمیخوام صدای نفسشو بشنوم، چون اگر حاجتشو بهش ندید بازم دجه میزنه. اینقدر خدا از این بدش میاد که عرض میکنم زود دستور میده حاجتشو بدید. معلوم میشه لذت مناجات از هر حاجتی بالاتره. یعنی وقتی دوستش داشته باشن میگن حاجتشو نده که مناجات کنه. حاجی بابا این حاجت رو بهش بدن ندن 10 سال دیگه میخواد بمیره، بذارید با ما یکم حرف بزنه.
آسمون غبطه خورد بحر زمینی که در او یک دو نفس بحر خدا بنشینم.
یه نفر دو نفر نشستن با هم دیگه درباره خدا حرف میزنن، آسمان به او زمین میگه کاش من جای تو بودم.
آسمان غبت خورد بحر زمینی که درو یک دو نفس بحر خدا
آدم گرفتار میشه، همون وقت فقط به فکر اینه که گرفتاریش حل بشه. نمیفهمه که این گرفتاری بهانه ای بوده که سیم وصل بشه، این گرفتاری بهانه ای بوده که بابا یه عمر در غفلت گذشت، یه لحظه مزه مناجات با خدا رو بششیم، همچه نباشه از دنیا بریم و هیچ با خدا انس پیدا نکرده باشیم. نمیفهمه. کی میفهمه؟ وقتی حاجتشو بهش دادن. اون وقت میگه چی؟ اون وقت تازه میگه خوشا دردی که درمانش تو باش، خوشا راهی که پایانش تو باش.
ای دوای درد بی
شما نهانه، گنج مهر خود
نهادی در دلم، کردی آباد این دل ویران من. یبن الحزن، یبن الحزن،
یبن الحزن، یبن الحزن.
خدا خدا دیگه از این روزها بی بی شروع کرد و سیگر کرد. یا الله یا 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 کی مرگ یک بانوی 18 ساله رو انتظار داره؟ گریه می کرد صدیقه کبرا امیرالمؤمنین، فرمودن دختر پیغمبر انشالله خدا شفاعت میده. عرض کردن یا امیرالمؤمنین، من تو عالم رؤیا خدمت بابام پیغمبر رسیدم. بابام فرمود دخترم این مردم قدر تو رو نشناختن. بابا دخترم پیش من بیا، اینجا برا تو بهتره. بابا وقتی پیغمبر داشت از دنیا میرم، صدیقه کبرا اومد خدمت بابا، شروع کرد گریه کردن. اونقدر گریه کرد پیغمبر و منقلب کرد، چشماشو باز کرد پیغمبر، فاطمه چرا گریه میکنی؟ بابا یا رسول الله فراق شما رو تحمل ندارم. فرمود بیا جلو بابا. فاطمه رفت نزدیک پیغمبر، در گوش فاطمه یه چیزی فرمود. دیدن فاطمه لبخندی زد. بعد که پیغمبر از دنیا رفت، امیرالمؤمنین از فاطمه پرسید فاطمه جانم اون روز بابا چی بهت فرمود در گوشی که لبخند زدی؟ ازگر یا امیرالمؤمنین، بابام فرمود فاطمه غصه نکن، اولین کسی از اهل بیت من که از دنیا میره و به من ملحق میشه چوی بابا. خوشحالم که بعد از مرگ بابام خیلی زنده نمیمونم. یه وقت فاطمه زد زیر گریه. فاطمه جان بچه رو گریه میکنی؟ شما که فرمودی خوشحالم. آریا امیرالمؤمنین، ولی یاد غربت شما افتادم. بر همه شما شبای فاطمیت باید گریه کرد برا زهرا. آه بر همه خلق جهان معلوم است رهبر شیعه علی مظلوم است. یا علی گریه می کنم برا بی کسی شما، برا غربت شما. یا یا میدونم بعد از من چی به سرت میارن، دیگه کسی نداری از دفاع کنه. یا امیرالمؤمنین، یه دختر بود با باباش حرف زد، باباش بهش بشارت داد، گریش قطع شد، شروع کرد لبخند زدن. خدا یه دختری هم دید باباش داره میدون میره، نشست در راه بابا. بابا نمیگذارم بری میدون. آی بابا، آی بابا، باید از اسب پیاده بشی، یه حرفی دارم بابا. حضرت بیاده جد نشست رو خاک کربلا، دختر خانوم رو بغل کرد.
میبینی دختر هی نگاه به بابا میکنه، هی اشک میریزه. این جمله این فرمودم عبدالله که نشون دهنده ی آتیش دل حضرت فرمود دخترم اینقدر دل بابا رو آتیش نزن بابا. سیطول و بعدی یا زکینت و معلمی ملک المکاید الحمام دهانی. بابا گریه ها دو بگذار برو برد بابا، حالا آتیش نزن دل بابا رو، خیلی باید گریه کنی بابا. پس کی گریه کنم؟ وعده داد بابا، بابا وقتی کنار بدن پاره پاره یه بر رسیدی اون وقت گریه کن. دیگه آروم شو دیگه.
یه قدری دختر همچی رفت تو هم، اینا دیگه زبان حاله، رفت تو هم. خدایا دم آخر بابام وقت رفتن، آخرش هم به من گفت گریه نکن. نهی بود دیگه، نکن، یه نکن به من گفت. این ناراحت بود که براش عقده شده بود، عقده شده بود. رفت تو خیمه، یه گوشه ای سرشو گذاشت به فرده خیمه، آرام آرام شروع کرد گریه کردن. این دختر براش عقده شده بود. خدا بابام برگرده از میدان، برم پیش بابا میگم بابا گفتی گریه نکن، دیگه گریه نکردم. یه همونجو مونده بود عقده تو دلش، یه بار دیگه بابا رو ببینه بتونه یه کاری بکنه که رضایت بابا رو جلب بکنه. همینجو تو فکر بود یه وقت شدید صدای شیحه ذوالجلال از پشت حرم دوان دوان اومد. همه یه بی بیا اومدن دوره اسمو گرفتن. این از دارم اومد انتظار داره بابا رو ببینه، اسم بی صاحب رو ببینه. گفت من منتظر بودم بابام بیاد، ولی اگه بابام زنده بود بی بابا نمی اومدی. فقط بگو ببینم حالا که من یتیم شدم بابامو کشتن، بگو ببینم آبم بهش دادن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداهم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. أما يجيب المضطر إذا دعاه فيكشف السوء. ونقزم عليك ونتغرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، ولا سيما بمولانا وسيدنا وإمام زماننا. يا الله
يا
يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج خدا به حرمت امیر و حضرت زهرا اسباب ظهور امام زمانمون رو هر جهت فراهم بفرما موانع ظهور اون حضرت رو برطرف فرما قلب نازنینش رو از ما و مجلس ما و توسلات ما راضی بفرما حوائج امام زمانمون رو فوق رغبتش برآور حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن هرگه هر حاجتی در نظر داره یا الله مادی و معنوی حاجتش رو روا فرما پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال واسه طیب هم به ما مرحمت فرما خدا پروردگارا در نسل ما تا قیامت دشمن علی یا آل علی قرار مده پروردگارا مرزای شیعه منظوری ملتمسین مریضه منظور خدا امراض جسمی و روحی هممون و شفا و مرحمت برما سواب و روح و بشارتی از این مجلس نسار انواد شیعه انواد این جمع و این خانواده بفرما این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المؤمنین علی ارواح و من سواه له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما بالنبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.